دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. دادخواهی فرزند آیت الله فقید حسین علی منتظری از علمای شیعه و انتشار تازه ترین بیانیه میر حسین موسوی نامزد معترض به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد در سالگرد تظاهرات بزرگ 25 خرداد از مهمترین خبرهای هفته گذشته بود و در این برنامه جداگانه به هر دو می پردازیم. اول بیانیه 18 آقای موسوی یا آنچه منشوری برای جنبش سبز نامیده شده، مخاطب یاران راه سبز امید. آقای موسوی در این بیانیه آنچه را تقلب، تخلف و دروغ می‌خواند، سبب تولد سوال رأی من کجاست می‌داند و راهپیمایی 25 خرداد معروف به تظاهرات سکوت. تظاهراتی که به گفته آقای موسوی پیامدش جز داغ، درفش، کشتار، حبس، زنجیر به تن زندانیان زدن، حمله به خوابگاه‌های دانشجویی، فاجعه کهریزک، سرکوبی‌های 25 و 30 خرداد و عاشورا نبود. تکثر، گسترش شبکه‌های اجتماعی واقعی و مجازی، تلاش برای گفتگو و تعامل با رقبا، مخالفت با انحصار طلبی، حفظ مرزبندی با نیروهای غیر ملی و خارجی از سوی و انزواگرایی و دگرستیزی از سوی دیگر، مبارزه مدنی، مسالمت و پرهیز از خشونت از ارزش‌ها و شیوه‌هایی هستند که این بیانیه بر آن تاکید دارد. در بیانیه 18 آقای موسوی هم میتوان این جمله را دید که ما همه ایرانی هستیم و ایران متعلق به همه ماست، و هم تاکید بر گنجینه ایرانی اسلامی زیر عنوان هویت سبز. بخشی از بیانیه که در آن آقای موسوی جنبش سبز را جنبش ایرانی اسلامی دانسته و نوشته در طول تاریخ ایران ارزش‌های دینی و ملی سازگار بودند. در کنار اینها آمده است نخستین ارزش مد نظر جنبش سبز دفاع از حقوق بنیادین بشر فارغ از ایدئولوژی، مذهب، جنسیت، قومیت و موقعیت اجتماعی است. زیر بیانیه 18 که در آن عبارات اخلاق مداری، احترام به خلاقیت‌های فردی و اجتماعی، قانونگرایی و مذاکره با حروف درشت مشخص شده، این امضا گذاشته شده: همراه کوچک جنبش سبز، میر حسین موسوی. ویژگی این بیانیه را با دو فعال سیاسی و صاحب نظر به بحث گذاشته ایم. هر دو در پاریس. با سراج الدین میردامادی، روزنامه نگار اصلاح طلب و حامی میر حسین موسوی در انتخابات 22 خرداد سال گذشته، و بیژن حکمت از جمهوری خواهان ملی ایران که در انتقاد به بخش هویت ایرانی اسلامی در بیانیه 18 آقای موسوی مقاله‌ای نوشته است. آقای میردامادی، نکات اصلی که شما دیدین تو این بیانیه شماره 18 میرحسین موسوی چیه و فکر می‌کنید که علت اینکه این مسئله هویت ایرانی اسلامی توش مطرح شده چیه؟
ببینید، همونطور که از روند و سیر تکامل بیانیه‌های آقای مهندس موسوی به روشنی میشه دریافت کرد، یک فرایند تأثیرگذاری و تأثیرپذیری و تکامل سیر اندیشه آقای موسوی به عنوان چهره شاخص این جنبش رو در میان 18 بیانیه ایشون و همچنین مصاحبه‌ها و سایر دیدارها و گفتارها که ازشون منتشر شده را کاملا میشه دریافت کرد و به مرور کلیدواژه‌های جایگزین کلیدواژه‌های ایشون در بیانیه‌های ابتدایی میشه که این نشانگر نزدیکتر شدن آقای موسوی به یک دموکراسی محض غیر ایدئولوژیک و تلاش برای رسیدن به حقوق بشر بدون پسوند و پیشوند هست. کلیدواژه‌هایی مثل حقوق بشر، کرامت انسانی، میثاق مشترک ملی، حقوق بنیادین مردم و گفتگوی جمعی و عقل و خرد جمعی، اینا واژگانی است که شاید در ماه‌های ابتدا و بیشک در قبل از انتخابات کمتر در گفتار آقای موسوی به چشم میخورد، ولی به مرور داره جو قالب دیسکور ایشون رو تشکیل میده. و هویت ایرانی و اسلامی هم بحث خیلی عمیقی است که ایشون تاکید داره که بتونه یک محور مشترکی رو بین ایرانیان در داخل و خارج، اهم از دیندار و غیر دیندار، ایجاد بکنه که با این محور مشترک و این فصل مشترک بتونه مطالبات دموکراتیک مردم رو با تکیه بر پذیرش تکثر در درون این جنبش فراهم بکنه. و شاید ایشون فکر کرده که از این طریق که ایرانیت به عنوان عنصر طور مشترک بین تمام ایرانیان نقطه ای است که میتونه حول اون ایرانیان رو جمع کرد و اسلامیت با توجه به دیندار بودن بخش اعظم جامعه تکیه بر این دو نقطه میتونه یک استراتژی مهم و مفیدی باشه که اشتراک منافع رو در بین ایرانیان داخل و خارج تامین بکنه برای رسیدن به مطالبات اصلی جنبش.
آقای بیژن حکمت، شما ملاحظاتتون رو در مورد بیانیه 18 میرحسین موسوی نوشتید و بازتاب پیدا کرد. خلاصه اون رو میشه اینجا بگین؟
فکر میکنم که این بیانیه آقای موسوی، بیانیه 18 هم همینطور که از اسمش هم پیداست منشور هستش، با بیانیه های پیشونیشون تفاوت داره. برای که در بیانیه‌های پیشین به هر حال یک استراتژی عمومی و مطالباتی رو برای مجموعه جنبش سبز با هر هویت در تکثر خودش دقیقاً مطرح می‌کردند و همه رو به اتحاد به گرد یک چنین راهبرد سیاسی فرا می‌خوندند. این راهبرد سیاسی به نظر من مسئله اساسی هستش برای اتحاد جنبش سبز. به این مطلب برمی‌گردم. ولی در این بیانیه مسئله هویت ایرانی اسلامی و اصولا هویت سازی برای جنبش سبز مطرح شده، در حالی که خودشون باز در همین بیانیه تکرار میکنند که در این جنبش آدمها یا گروههایی با هویتهای متکثر وجود دارند، بنابراین جمع کردن اینها مجددا زیر هویت ایرانی اسلامی صلاح نیست و اصلا برای کسانی که در این جنبش شرکت دارن، گرایش هایی که خودشون رو به عنوان ایرانی اسلامی باز نمیشناسن، نوعی واکنش ایجاد خواهد کردش. به نظر من مهندس موسوی باید اساساً روی استراتژی که تاکنون متحد کننده بوده، مطالباتی که تاکنون متحد کننده بوده متمرکز بشه، یعنی استراتژی انتخابات آزاد، همینطور که در بیانیه 17 همونشون گفتند که هیچ یک از ایرانیان رو با هر عقیده و اندیشه‌ای از این انتخابات کنار نمیگذاره. این انتخابات آزاد میتونه گرایش‌های مختلف و متکثری رو که خواست‌های متفاوت با هم دیگه دارند، اینها رو با هم دیگه متحد بکنه و دعواشون رو به صندوق رأی حواله بده.
آقای حکمت، اجازه میدین که من بپرسم از آقای سراج الدین میردامادی در این مورد تردیدی که شما ابراز میکنید که بیانیه شماره 18 آقای موسوی به تکثر کمکی بکنه و حتی به نظر شما موجب خدشه‌دار کردن اتحاد بشه. آقای میردامادی،
ببینید، همونطور که در بیانیه هم اومده، ایشون تصریح کرده که پذیرش تکثر زیر چتر فراگیر جنبش در کنار یک دیگر، این من فهم میکنم به اندازه کافی مسئله تکثر مرامها، ایدئولوژیها، خطوط سیاسی و افکار و اندیشه های گوناگون رو تأمین میکنه. و اگر هم ایشون صحبت از هویت ایرانی اسلامی کرده، من فهم میکنم این بین ایرانی و اسلامی اگر ما ویرگولی رو قائل باشیم، لزوماً به معنای ترکیب یا تلازم بین ایرانیت و اسلامیت نیست. و آقای موسوی هم بارها تاکید کردن اونهایی که دیندار هستند و ای بسا اونهایی که دیندار هم حتی نیستند دارای حقوق مساوی هستند و باید در فرایند مطالبات جنبش برای اونها حق و جایگاه و سهم خاص خودشون رو قائل شد. من فهم کنم هویت ایرانی اسلامی به معنای محدود کردن ایرانیت یا اسلامیت در هم نیست و من فهم کنم اینا یک استراتژی بسیار موفقی میتونه باشه، به معنای اینکه ایرانیت عنصر مشترکی است بین همه ایرانی های دیندار و غیر دیندار و اسلامیت هم ما همچنان معتقدیم که یک عنصری است که میتونه گردآوری بکنه نیروهای سیاسی اجتماعی زیادی رو در توده های جامعه ایرانی که به دین همچنان باور دارند و ای بسا از منظر دین و از منظر اسلام به راحتی بشه اقدامات ظالمانه و ناعادلانه حاکمیت رو به چالش کشید. من فکر می‌کنم ایرانی اسلامی با یه ویرگول کاملا با هم میتونن جمع بشن و هیچ تباینی با تکثرگرایی که ایشون بارها برش تاکید کرده نداره.
آقای حکمت، شما در متنی که نوشتید گفتید که این هویت سازی برای تشکلی که ایشون ازش نام برده، جنبش سبز راه امید، مانعی نداره، ولیکن در خارج از اون چارچوب برای همکاری ها باید یه راه حلی پیدا کرد. به انضمام این که مسئله ایرانی اسلامی خاصه حرفای آقای موسوی نیست، تو تاریخ ایران سابقه داره، دیدیم که مثلا محمد مصدق از ایرانیت و اسلامیت صحبت میکرد. حالا میخوام با توجه به اینا در پاسخ به آقای میردامادی اگر نکته ای دارین اضافه کنید.
ببینید، همینطور که عرض کردم در خود این بیانیه هم اگه دقت کرده باشید خطاب به یاران راه سبز امید آمده و راه سبز امید میدونیم تشکیلاتی هستش که آقای موسوی خودشون به وجود آوردند و اسمش رو گذاشتند. و اصولا ببینید، تو جنبش های سیاسی شما وقتی از هویت صحبت میکنید از یک مایی صحبت میکنید که اینها با همدیگه سابقه سیاسی مشترک، بینش سیاسی و ایدئولوژیک مشترک و به هر حال فرهنگ مشترک، اینها تمام عناصری هستش که وارد هویت سازی میشه. و اصولا صحبت کردن از هویت برای یک چنین جنبش متکثری که اساساً سرشت انتخاباتی داشته و در اعتراض به تقلب در انتخابات و برای انتخابات آزاد شکل گرفته و در مبارزه میکنه، به نظر من درست نیستش. یعنی که ما میتونیم با هویت‌های مختلف زیر یک سیاست مشترک با همدیگه همکاری بکنیم و در جهت رسیدن به اون مطالبات، مثلا آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات، آزادی تشکل‌های سیاسی، مطالبی که روش بارها تصریح شده و تصریح شده، با هم دیگه همکاری بکنیم و جلو بریم. اون چیزی که از آقای موسوی الان انتظار میره اینه که ایشون دقیقاً این کنسپت انتخابات آزاد، این راه حل انتخابات آزاد رو دقیق‌تر و روشن‌تر بیان بکنن و فقط به لغو نزاعات استصوابی بسنده نکنن و روی این مسئله که ایرانیان با هر عقیده و هر فکری که دارن میدونن در این انتخابات آزاد با حقوق مساوی شرکت بکنن و از حق انتخاب شدن برخوردار باشن، روی این مطلب تکیه بیشتری بکنن. این استراتژی انتخابات آزاد هستش که میدونه همه ماها رو با هر دیدی که داریم، چه اجرای بدون تنازل قانون اساسی رو بخوایم، چه بخوایم قانون اساسی رو درش تغییرات زیادی به وجود بیاریم و چه حتی قانون اساسی دیگری پیشنهاد بکنیم، همه این آدم‌ها میتونن به گرد استراتژی انتخابات آزاد با هم دیگه متحد بشن و دعواهاشون رو به این صندوق رأی واگذار بکنن.
آقای میردامادی، مثل که تاکید بیشتر روی مسئله انتخابات آزاده و میگن که توی این بیانیه به اون اندازه که روی هویت سازی تاکید شده، روی شیوه پیشبرد انتخابات آزاد پیش زمینه هاش صحبتی نشده.
ببینید، در خصوص هویت که جناب حکمت فرمودن، من در این حالی که حالا با بخشی از صحبت ایشون موافقم، ولی معتقدم برای ایجاد یک جنبش اجتماعی سیاسی در کشوری مثل ایران به هر حال باید یک کلان هویت‌هایی رو به صورت مشترک در جامعه ایجاد کرد تا اینها بتونن محور وفاق و محور همگرایی بین نیروهای سیاسی، توده‌ها و الیت و اقشار گوناگون بشن. و اگر هویت مشترکی ترسیم نشه، که حالا عناصر این هویت میتونه سابقه سیاسی باشه، فرهنگ مشترک باشه و سایر موارد، اگر این کلان هویت‌ها ترسیم نشه و مشخصات اون تبیین نشه، منافع و اهداف مشترک اون ترسیم نشه، نمیشه یک جنبش اجتماعی رو به پیش برد. و منظور آقای موسوی هم از ترسیم هویت ایرانی اسلامی، که باز من تاکید میکنم این ویرگولی است بین این دو، و تلازم و تساوی لزوما بین این نیست، بیشک تباینی هم نیست، میتونه همگرایی و همسویی در منافع هم باشه، به این معنا هستش که ایرانی بودن یعنی کسی که دلش برای ایران بسوزه، یعنی کسی که این اقدامات سرکوبگرانه حاکمیت رو در راستای منافع، سعادت و سربلندی ایران ندانه، میتونه در درون این جنبش بکنجه. و اسلامیت هم به اون معنا که اگر اسلام رو دین رحمانی و اندیشه و آیین انسانیت و کرامت انسان میدونه، همچنان که بسیاری از دینداران و بزرگان دینی، امام آیت الله منتظری و دیگران، دین رو این گونه ترسیم کردن، باز در درون این هویت میگنجه و در داخل مرزهای این هویت میگنجه و میتونه در درون این بهش فعالیت بکنه. و به نظر من این اقدام اتفاقا مؤثر و مفیدی است که این هویت ترسیم میشه. ترسیم این هویت به معنی مرزبندی با نیروهای غیر دموکراتیک، نیروهای استبدادی و ارتجایی هستش که سرکوب رو و سانسور رو و کشتار رو و جنایت رو در داخل ایران سازماندهی میکنن. و این به معنای مرزبندی با نیروهای دموکرات، حتی نیروهای لایچ و طرفداران دموکراسی محض غربی در خارج از ایران هم نیست. مضافاً بر این که من فکر میکنم که انتخابات آزاد درست در راستای مسئله آزادی و جمهوری و حقوق اساسی مردم میگنجه. آقای موسوی بارها بر انتخابات آزاد تاکید داشتن. من فکر میکنم اگر یه خود عملی و منطقی و نزدیکتر به موضوع فکر بکنیم، نفی نظارت استصوابی یکی از مهمترین گامها برای رسیدن به انتخابات آزاد هست که آقای موسوی بر اون تاکید کردن. نیروهای اصلاح طلب و فعالی که در داخل ایران هم در این جنبش هستند و حرف میزنن و تبیین میکنن، حواضع جنبش رو بر این مسئله پافشاری کردن. و اگر ما انتخاباتی داشته باشیم که نظارت استصوابی بر اون نباشه، بسیار به یک انتخابات آزاد نزدیک هستیم. البته قبول دارم لزوما این به معنی نیست که نظارت استصوابی نباشه، انتخابات به صورت کاملا آزاد هست، ولی برای رسیدن به انتخابات آزاد مهمترین مانع و سد نظارت استصوابی شورای نگهبان هست. البته طبعا تغییراتی هم باز در قوانین باید ایجاد بشه تا ما رو به انتخابات آزاد نزدیک بکنه، که این هم باز بارها به صورت روشن و صریح در بیانیه‌ها و سخنان آقای موسوی تصریح شده.
این جنبندی شما آقای حکمت، منتها آیا همین لغو نظارت استصوابی اصلا شرایطش هست؟ یعنی انقدر اصلاح طلبان و تحول طلبان مجموعشون روی همدیگه تو داخل کشور، خارج کشور، هر جا، بن زمام کسانی که محافظه کاران نیرو دارن، که همون نظارت استصوابی رو بیان درز بگیرن و بگن که نباشه و حالا انتخابات آزاد برخوردار بشه، یه موضوع تخیلیه یا واقعیه؟
ببینید، وقتی از شرایط صحبت میکنید، شرایط رو شما در دراز مدت نگاه کنید. یه استراتژی سیاسی هیچ وقت در لحظه اول تناسب نیروی کافی برای پیشبرد خواستها و اهدافش نداره. مسئله مهم اینه که شما بخواد یک جنبشی رو متحد بکنید، به میدون بیارید و زور و قدرتش رو روز به روز افزایش بدید برای که بتونه خواستهای خودش رو به این حاکمیت تحمیل بکنه. بنابراین اگر از شرایط امروز صحبت میکنید، مسلم الان چنین شرایطی هنوز وجود نداره. ما هنوز حتی نتونستیم زندانیان سیاسی را آزاد بکنیم، در صورتی که یک انتخاب آزاد در وهله اول مستلزم این هستش که زندانیان سیاسی آزاد بشن، آزادی مطبوعات به وجود بیاد، آزادی‌های سیاسی به وجود بیاد، حقوق مدنی رعایت بشه یک مقداری. تمام یک پیش شرطهایی داره که بدون فراهم آمدن این پیش شرطها انتخابات آزاد ممکن نیستش. منتها تمام مسئله اینه که بله، نظارت استصوابی مسئله مهمی هست، یکی از مهمترین سطح‌های انتخابات آزاد همین نظارت استصوابی هستش، ولی نباید به این بسنده کردش. این سیاستی بوده که از سالها پیش اصلاح طلبان پی می‌گرفتن، ولی الان بعد از این جنبش 23 خرداد به نظر من باید از این فراتر رفتش و مسئله حقوق برابر ایرانیان با هر تفکری که دارن باید در مورد انتخابات پیش کشیده بشه، طرح بشه و برای تحققش تلاش بشه. حالا در چه شرایطی، در چه توازن نیرویی ما میتونیم به این برابری حقوقی دست پیدا بکنیم، این مسئله ای هستش که آینده نشون خواهد دادش. ولی یک نکته رو من حتما در جوابهای میرداماده عرض بکنم، و اون اینه که این جنبش یک جنبش شهروندی هستش و یک جنبش شهروندی، جنبش که برای گرفتن حقوق مدنی به میدان میادش، این احتیاجی نداره که هویت خودش رو به عنوان یک هویت اسلامی یا هویت ایدئولوژیک دیگری تعریف بکنه. هویت این یه هویت ملی هست، یه هویت سرتاسری برای حقوق شهروندی و کشوری هستش. اون وجه مشترک همه اینا اینه. از این اگه بخوایم ما فراتر بریم و هویت بخشی بکنیم، به نظر من این صلاح نیست و باید اجازه داد که هر کسی هویت خودش رو اونطور که مایل تعیین بکنه و روی خواستهای مشترک پافشاری بشه.
با سپاس از شما آقایان بیژن حکمت و سراج الدین میردامادی.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
و اکنون میپردازیم به نامه احمد منتظری، فرزند آیت الله فقید حسین علی منتظری، خطاب به علما و مراجع تقلید شیعه. دادخواهی درباره حمله افراد اصطلاحاً لباس شخصی و تعدادی ملبس به لباس روحانیت با در دست داشتن عکس رهبر جمهوری اسلامی ایران و با شعارهایی در حمایت از او به خانه و دفتر آیت الله منتظری، شعار نویسی، هتک حرمت، تخریب لوازم و اموال داخل دفتر در هفته گذشته و دادخواهی درباره اقدام وزارت اطلاعات در پلم کردن دفتر آیت الله منتظری و بردن اموال، شکستن در گاوصندوق و بردن پولهایی که به گفته احمد منتظری امانت یا وجوه شهریه طلاب بوده. در همون شبی که به دفتر آیت الله یوسف ثانی، مرجع تقلید شیعه و حامی جناح اصلاحگرا هم حمله شد، هنگامی که مهدی کروبی، نامزد معترض به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد سال گذشته، میهمانش بود. درباره پیامد احتمالی نامه احمد منتظری، نظر کسی را جویا شده ایم که با این گونه برخوردها بیگانه نیست و پدرش در دهه اول انقلاب بهمن 1357 و در دوران حیات آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران از مرجعیت خلع شد و مرجعی از او دفاع نکرد. حسن شریعت مداری، فرزند آیت الله فقید، سید کاظم شریعت مداری. آقای شریعت مداری، دیدید که آقای احمد منتظری یه نامه‌ای نوشتن به مراجع و گفتن که مادام که مراجع توی ایران هستند، ما به این مراجع تظلم خواهیم می‌کنیم و از اونها می‌خوایم که یه چاره‌ای بیندیشن برای این وضعیت بستن دفتر آقای منتظری و حمله‌ای که بهش شده. با توجه به اینکه تجربه مشابهی رو شما سالها پیش داشتین، آیا فکر میکنید که به چه ترتیبی یه همچین درخواستی ممکنه که پاسخ خودش رو پیدا بکنه از میان کدوم یکی از این آیت الله هایی که براشون نامه نوشتن آقای احمد منتظری؟
خب قضیه دفتر آقای منتظری مقداری فرق میکنه. این برخورد با آیت الله منتظری مشابه با برخورد با مرحوم پدر من بود و هر دو در دوره آیت الله خمینی اتفاق افتاد و آقای منتظری به دوره آقای خامنه‌ای هم چکیده شد و یک برخورد حذفی بود و ناشی از انحصارگری سران جمهوری اسلامی در صحنه سیاست و دین هر دو، ولی بسته شدن دفتر آیت الله منتظری بعد از فوت ایشون چیزی است که ما خودمون بعد از خانه نشین شدن مرحوم پدرم مجبور بودیم که دفاتر ایشان را تعطیل کنیم، برای اینکه به هیچ قیمتی تحمل نشد و مراجع آن زمان یا سکوت کرده بودند مانند آیت الله گلپایگانی، یا مراجع کنونی که اون موقع اساتید حوزه بودند یا به ابتکار خودشون یا در اثر تهدید آقای احمد خمینی و ری شهری اعلامیه خلع مرجعیت آیت الله شریعت مداری رو امضا کرده بودند. ولی اکنون بعد از فوت آیت الله منتظری ابتدا آقای مکارم یک مصاحبه‌ای کرد و گفت که شایسته است که دفاتر مراجع بعد از فوتشون همونطور که سنت شیعه هست تعطیل بشه، و بعد دادستانی قم اختار کرد و بعد ریخت و به ترتیبی که می‌دانیم این دفتر رو بست. در صورتی که ما می‌دانیم دفتر مراجع در گذشته مانند آیت الله بهجت و آیت الله لنکرانی همچنان باز و مشغول به کار هست و گویا آقای مکارم خطابش به اونها نبوده. حتی یک شیخی که مقسم آقای خمینی بود و موقع به اسم آقای محفوظی، اکنون به عنوان یک مرجع تقلید دفتر آقای بهجت رو اداره میکنه. این تبعیض و دوگانگی معلوم است که ناشی از یک سیاست و آقای منتظری به مراجعی برای تظلم پناه میبره که اغلب اونها بازیچه دست این حکومت هستند و شاید آگاه بشن. من نامه‌ای براشون نوشتم و این آگاهی را دادم که این شطور در خانه شما هم خواهد خوابید و حکومت بعد از اینکه به مراجع مستقل فعلی حمله می کند، بعد در صدد حذف اصولگرایان دیگر که به شما وابسته هستند مانند آقای لاهیجانی و دیگران برخواهد آمد و آنگاه سراغ شما هم میاد. ولی متاسفانه گویا این آگاهی صورت نپذیرفته و این مراجع همچنان اجرای منویات حکومت رو می کنند و نمی دانم آیا این تظلم ایشان نافع خواهد بود و یا نه.
با توجه به اینکه اغلب سلوک روحانیت جوریه که به طور شفاف نمیشه پی برد که آیا پاسخی میدن و اگر میدن کجا بازتاب پیدا میکنه، مردم عادی چطوری میتونن بفهمن که کدومشون چه جوابی دادن یا چه میانجیگری کردن یا نکردن در ارتباط با درخواست آقای احمد منتظری در مورد خانه پدرشون آیت الله حسین علی منتظری و شهریه‌ای که برای طلابی که از اونجا ارتزاق میکردن هست مشکلش؟
متاسفانه این برخورد خیلی پیچیده است و انعکاس بیرونیش هم ضعیف خواهد بود. از یک طرف بسته شدن این دفاتر باطنن ممکنه مورد استقبال بعضی از این مراجع واقع بشه، در صورت خانه رقیبی است که بسته میشه. از طرف دیگر ممکن است این احساس خطر بشه که اگر این تسلط را دادستانی قم و حکومت پیدا کنه که دفتر یک مرجع رو اینطوری ببنده و به خانه یک روحانی عالی رتبه دیگری مثل آیت الله صانعی حمله کنه و اونجا رو خورد و خمیر بکنه، نیروهای خودسر و متجاسر وابسته به حکومت فردا سراغ اونها هم خواهند آمد و شاید بنابر مصلحت خودشون هم که شده پادرمیانی کنند. واقعا میتوان حد زد که اونها خوشنود از این مقدار تسلط حکومت بر امور حوزه نیستند. ولی از طرف دیگه اقتصاد حوزه دیگه اقتصاد متکی به مردم نیست و اقتصاد متکی به رانت‌های حکومتی است که این آیات اعظم ازش تغذیه میکنن و بهره میبرن و بنابراین نبض اونها در دست حکومت است و من بعید میدانم به همه این دلایل که اونها در موقعیتی باشند که بجز پادرمیانی های خصوصی بتوانند یک اقدام علنی و مؤثری در این زمینه کنند.
آقای منتظری گفتن که پیش از انقلاب چنین برخوردی نشده بود. در مورد مناسبات حکومت و روحانیت در دراز مدت چی میشه نتیجه گرفت با این برخوردهایی که الان داره به دفاتر آیت الله منتظری و آیت الله صانعی میشه؟
ببینید، اگر پروژه‌ای که در حکومت اکنون دست بالا رو داره و اون در حقیقت تسلط نظامیان بر همه امور و شؤون هست، نظامیان در این صدد هستند که روحانیت خودشون رو که تولید کردند و امروز در دروس خارج آقای مصباح و دیگران اینها پرورده میشن، به زودی به عنوان مراجع تقلید به جای اینهایی که موجود هستند بر بنشانند و اینها رو هم حذف بکنند. آقای مکارم، صبحانی، وحید خراسانی و جوادی آملی و دیگران باید منتظر چنین برخوردهایی در آینده باشند و فکر میکنم که این هوش رو هم دارن و فهمیدن، منتها در وضع بسیار مشکلی هستند، به خاطر اینکه متاسفانه در عرض این 30 سال بهره برداری از منابع دولتی اونها رو مراجعی وابسته به اقتصاد دولت کرده، در صورتی که حوزه های ما در زمان شاه مستقل بود و متکی به وجوهات و نزولاتی بود که مردم میدادند. امروز در وجه غالب این دولت هست که تأمین میکنه شهریه های اونها رو به وسیله کارخانه های نمیدانم نوشابه سازی و دیگر کارخانه هایی که در اختیار حوزه قرار داده و همچنین پول های نقدی که پرداخت میکنه به اونها و دیگر امتیازات، و به این ترتیب اونها شاید در موقعیتی نباشند که با وجود اینکه میدانند در معرض حذف هستند اقدامات بسیار موثری بکنند. داستان غم انگیزی است و دینی که تحریک شده بود تا حکومت را از آن خودش بکنه، اکنون حوزه علمیش در بست از آن حکومت شده و چند مرجع مستقلی که وجود دارند در وضع نامطلوبی هستند و مورد تعرض هستند. متاسفانه آینده خوبی برای روحانیت اگر نظامیان بر حکومت برسند دیده نمیشه و اینها مانند روحانیون سنی عواملی وابسته به حکومت خواهند شد در آینده.
با سپاس از آقای حسن شریعت‌مداری در هامبورگ و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، از جمله فروغ سپنتا، الف تهرانی، علیرضا صادقی و شنوندهی با امضای کوروش بزرگ که با برنامه دیدگاه ها تماس گرفتند. درخواست و پیشنهاد شما شنوندگان گرامی را مد نظر قرار می دهیم. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.